مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین رو در این لیست گذاشته بود. آقای دکتر سازگارا، شما در این مورد مطلب دیگری دارید یا اینکه بپردازیم به مسائل وزیران کابینه دولت احمدی نژاد؟
نه دیگه، حالا باید یک کمی صبر کنیم چون این هنوز موضوعی است که در جریان تحریم های بیشتر و جدیدتر بریم جلو سر. مطلب اضافه ای ندارم.
خب اجازه بدید من با شما مطلب علی کردان وزیر کشور رو مطرح بکنم. اینطور که معلومه صدای آمریکا هم استعلام کرده و بسیاری دیگر، البته باید این در واقع تبریک رو به جامعه وبلاگ نویسی داد و وبلاگ الف که تونسته یک کار خبرنگاری جالب رو بکنه و استعلام بکنه و پیگیری بکنه از دانشگاه آکسفورد، ولی به هر حال این خبر از طرف دانشگاه تایید شده که مدرکی به ایشون داده نشده. شما آشنا بودید با سیستم دولت در دوره جمهوری اسلامی، آیا این شکل، حالا اگر بشه اسم تقلب رو بهش گذاشت یا جعل رو بهش گذاشت، سابقه داشته در دوره حیات جمهوری اسلامی؟ و اگر که امروز این اتفاق میفته چه معنی داره وزارت خونه که پلیس و قوه قضاییه و انتخابات و همه زیر نظرش خواهد بود، وزیری داشته باشه که به این شکل با مدرک جعلی به اعتباری دست پیدا کنه؟
بله، همطور که میگید سایت الف متعلق به آقای توکلی بعد از اون درگیری ها در مجلس استعلام کرد از دانشگاه آکسفورد، مزدش رو هم گرفت. به دستور آقای مرتضوی دادستان سایت الف رو فیلتر کردن و مسدودش کردن، بستنش روز گذشته به شکایت معاون رئیس جمهوری. و جالب است که آقای احمدی نژاد دوباره لغت ورق پاره رو به کار برده و گفته که برای مسئولیت ها حالا این ورق پاره مدرک دکترا به چه درد میخوره و زیاد از این حرفا نزنه. ایشون تا حالا من دقت کردم دو سه دفعه این لغت ورق پاره رو گویا بهش علاقه داره به کار برده، مثلا در مورد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هم ایشون همین رو گفته و در مورد دلار آمریکا هم یک بار ایشون همین لغت ورق پاره رو به کار برده. اما حالا چه مدرک دکترا و ورق پاره باشد چه نباشد، بر اساس استعلامی که نه فقط سایت الف بلکه همونجور که گفتید من دیدم بی بی سی هم کرده، رادیو فردا هم کرده، بله همه صدا آمریکا هم کردن و دانشگاه آکسفورد هم به همه جواب داده که نه خیر، ما شخصی به نام آقای علی کردن از دانشگاه ما هیچ مدرکی دریافت نکرده. و اون سه نفری هم که امضاش در مدرک ایشون هست یک موقعی استاد این دانشگاه بودن، یکی دو تاشون استاد اصلا بخش روان پزشکی روانشناسی بودن و هیچ دخلی به دانشگاه حقوق ندارن و ضمناً زیر هیچ مدرکی رم اینا امضا نباید میکردن که حالا اسمشون در این مدرک اومده. کاملا نشون میده استعلام دانشگاه آکسفورد که این مدرک جعلیه و این در انگلیس سابقا داشته. یه موقعی نرخش فکر میکنم 160 پوند 200 پوند بوده که مؤسساتی مدرک به نام دانشگاه آکسفورد یا دانشگاه های دیگه به خصوص.
حالا باید از آقای دکتر نوریزاده بپرسیم که مزنه امروز چیه، ایشون در لندن هست
چون خیلی دانشگاه معتبری هستش، سابقه داشته جعل میکرد. اما نکته جالب این است که به موجب ماده 527 قانون مجازات اسلامی، یعنی قانون موجود کشور ایران، اگر هر کسی مدرک دانشگاهی در داخل ایران یا خارج ایران یا گواهی ارزشیابی یک مدرکی رو جعل بکنه به یک سال تا سه سال زندان محکوم باید بشه و اگر اون شخص کارمند وزارت خونه ها یا نهادهای وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی باشه باید به اشد مجازات محکوم بشه. بنابراین آقای کردان که الان تیتر وزیر کشوری ایران رو یدک میکشه، اگر این قانون بخواهد در موردش اجرا بشه باید که به سه سال زندان محکوم بشه و از خدمات دولتی هم منفصل بشه. باید منتظر بشینیم ببینیم این اتفاق میفته یا نه و یا با اعمال نفوذ او رو از مجازات زندان خلاص خواهند کرد. سهل است، در رأس وزارت کشور نگاه خواهند داشت و همونطور که شما گفتید اتفاقا حالا وزارت کشور جایی است که پلیس و امنیت مردم و 30 استاندار و 1000 فرماندار و به خصوص انتخابات و امانت مردم، رأی مردم در دستان وزارت کشوره و به نظر من قرار دادن وزیری که یک همچین جرمی رو مرتکب شده در رأس چنین وزارتخونه‌ای در تاریخ مملکت ما تا اونجا که من یادم میاد نه بعد از انقلاب نه قبل از انقلاب سابقه نداشته و در واقع باید گفت شاید یک آبروریزی ملی باید اسمش رو گذاشته که آبروریزی بزرگ که در نوع خودش بی سابقه و بی نظیر.
آقای دکتر نوریزاده، جمهوری اسلامی همیشه تاکید داشت برای اینکه تعهد ارجحیت داره بر تخصص. حالا جدای اینکه این فلسفه قابل بحث و بررسی است، اینجا صحبت از دروغ گفتن به یک مردم، به یک ملت هست، اگر که صحبت من لحن تندی نباشه بر این قضیه، چطور میشه این رو توضیح؟
کاملا درسته. ببینید جناب مستقیم، اصلا بحث زیاد بر سر مدرک آقای کردان نیست. در کشوری که آقای خمینی فرمودن ما اصلا تخصص نمیخوایم، هر بلایی مملکت کشته از دست متخصصینه و اشاره فرمودن که ما اصلا این بحث بود اول انقلاب، یک آقایی که معاون وزارت بهداری بود به خانمهای پرستار در ایران گفت من از فردا باجیای بیمارستان آمپول زدن یادشون میدم میشن نرس. نگاهشون این بود و میگفتن بچه سوهان فروشای قوم بهترین وزیرن. خب در اون کشور دیدیم واقعا که آدمهایی از سطوح مختلف که فقط یک ارتباطی با یک روحانی داشتن داماد آقا بود و قبلا کارش این بود دلالی نمد میکرد، اووردن کردن معاون وزارت بازرگانی و کشور ما به این روز افتاد. حالا در چنین کشوری هیچ لزومی نداشت آقای کردان که مورد توجه و عنایت ویژه مقام رهبریش، هیچ لزومی نداشت برای ایشون بخوان مدرک درست کنند. یعنی به اعتقاد من آقای کردان یک اشتباهی کرد همون زمانی که ایشون در تلویزیون بود و در مقام معاون آقای لاریجانی، و آقای لاریجانی سالها ایشون در مقام معاون با رتبه‌ای که داشتن مدرک دکترا براشون آورده انواع امکانات رو در اختیارش گذاشته و معروف در تحقیق و تفحص مجلس ششم سوء استفاده های مالی آقای کردان و مدیریت ایشون خب برملا شد در مجلس. آقای کردان نیازی نداشت که عنوان کنه، مگه آقای علی محمد بشارتی جهرومی دکترا داشت در وزارت کشور قرار گرفت؟ یا مگه آقای ناطق نوری؟ آقای ناطق نوری حتی اجازه اجتهاد نداره، یعنی در حد یه لیسانس هم نبوده. خب اومده وزارت کشور آدما رو کشته بگیر و ببند و کرده، انتخابات مدل خودشون هم برگزار کرده. این که آقای کردان اومد به اعتقاد من درگیری در درون حاکمیت بود که این رسوایی رو عاملش شد و هر کاری هم آقای خامنه‌ای بکنه نمیتونه اینو پاک کنه. برای اینکه آقای ما اون دفعه صحبت کردیم در خدمت دکتر سازگار روح الله، آقای خسرو خوبان یا روح الله حسینیان، ایشون اولین کسی بود که اومد گریبان آقای کردان رو گرفت و معلوم شد ماجرا به گذشتن بر میگرده. بعدم آقای احمد توکلی که خودش البته اومد در انگلستان درس خوند و دکترا گرفت، ایشون بود که پیگیر ماجرا شد و خب دیدیم که این رسوایی به بار اومده. الان آقای خامنه‌ای که معتقدن وزرایی که ایشون دارن و این دولتشون دولت امام زمانی است و دولت نظر کرده الهی است و این آقایونی که بعد در دانشگاه هم تدریس میکنن، این جالبه، طرف دکترای هوایی گرفته از این دکترهای کارسپاندنت یا کاغذی، بعد میره در دانشگاه تدریس میکنه. دیروز خیلی جالب بود، آقای دکتر صادق زیبا کلام ادعا میکردن که اساتیدی که بازنشسته شدن 65 سال شدن و کار علمی و تحقیقی هم نکردن. بعد شما میدیدید در زمانی که دکتر بشیری یقا، دکتر طباطبایی ها، این شخصیت ها، دکتر شفیع کرکنی ها، اینا رو از دانشگاه اخراج میکنن، امثال آقای کردان، امثال سعید مرتضوی، اینا میان در دانشگاه درس میدن، امثال عباس علی امید زنجانی. و الان مشکل این است که آقای خامنه‌ای باید بیاد بگه چگونه یک وزیر دروغگو میتواند در وزارت کشور تصدی مسئولیتی به این سنگینی داشته باشه، حافظ آراء مردم باشه و حافظ در واقع امنیت کشور. و از این نظر به اعتقاد من بسیار بسیار این آبروریزی بزرگی است که باید رهبر جمهوری اسلامی که مدافع و حامی آقای کردانه پاسخگوش باشه.
خب اجازه بدید که به مسئله آقای رحیم مشایی اشاره بکنیم و تفسیر شما رو بشنویم. اگر که موافق باشید آقای دکتر سازگارا با شما آغاز بکنیم. صحبت از اظهار دوستی و بعد تکذیب این که ما هم صحبت از ملت نبود، از مردم بود و بسیاری از مسائل دیگه. حالا 200 نماینده مجلس خواستار این شدن که با ایشون برخورد جدی بشه. یک عده هم اعتراضاتی رو در این زمینه کردن. چه چیزی پشت پرده است؟ چه اتفاقی داره میفته که حالا یک دسته ای صحبت‌های کمی متعادل‌تر می‌کنن، یک عده‌ای برخورد می‌کنن؟ آیا باز این به شکلی ساختن جبهه است که نشون دهنده چندگانگی یا صداهای مختلف در رژیم ایران باشه؟
چندگانگی و چند صدایی فی نفسه چیز بدی نیست، ولی من خودم شخصا از واکنش مجلس تعجب کردم، برای اینکه آقای رحیم مشایی معاون رئیس جمهور که با ایشون واقعا فامیل هم شده و نسبت دارن، سببی فامیل شدن، چند وقت پیش ابتدا مطرح کرد که با مردم اسرائیل و امریکا ما دشمنی نداریم، دوستی داریم. یک حملاتی به ایشون شد، پس گرفت، اما دوباره ایشون اومد مطرح کرد. از نظر من نفس حرف هم حرف غلطی نیست. هزاری هم شما با یک کشور دشمن باشید، خیلی غلطه که شما بگید با مردم اون کشورم من دشمنی دارم. فرض کنید بچه 5 ساله‌ای که در اسرائیل زندگی میکنه چه دشمنی ملت ایران دارن با اون بچه، یا زنی یا مردی یا آدم‌هایی که دارن در یک کشور زندگی میکنن. اما مجلس امروز دیروز واکنش خیلی بدی به نظر من نشون داده. 200 وکیل امضا کردن که نه خیر، ما اصلا با ملت اسرائیل هم دوستی نداریم. از نظر من این بسیار غلطه، بسیار بسیار غلطه، و هرگز ملت ایران مطمئنن با هیچ ملتی در دنیا از جمله ملت اسرائیل دشمنی نداره، و ملت ها محترمن با عقایدشون، با پیشینشون، با حیاتشون و زندگیشون. لذا من فکر میکنم این کشمکش که مجلس سعی کرده در قالب این بپوشونش که یک تغییری در سیاست ایران داره اتفاق میفته، مبادا این حرفای آقای رحیم مشایی جهتگیری باشه به سمت تجدید رابطه با اسرائیل، بیشتر این مد نظرشون بوده. اما حتی اگر این هم مد نظرشون بوده، لحنی که به کار بردن و محتوای حرفی که زدن بسیار غلطه و نادرسته، و تازه خود ماجرا هم به نظر من یک موضوع جدی است که ما بیهوده نزدیک به 30 ساله که بهای سنگینی داریم میپردازیم بر سر این اسرائیل ستیزی، امریکا ستیزی و اینجور تندروی نسبت به موجودیت کشوری به نام اسرائیل، که خود اونهایی که باهاش درگیر بودن، اهم از کشورهای عربی و به خصوص فلسطینی ها، باهاش دارن صلح میکنن و دارن کار میکنن. لذا اصل ماجرا که اساسا غلط اینجور دشمنی، به اضافه این که بدتر از اون که حالا مجلس خودش رو درگیر دشمنی با یک ملت کرد.
آقای دکتر نوری‌زاده، این 200 نماینده اعلام کردن مردم اسرائیل دوست ایران نیستن. در این حال آقای لاریجانی هم اعلام کرده این سخنان سخن جمهوری اسلامی ایران نیست. اینکه ما با مردم اسرائیل دوست هستیم نادرست است. مردم اسرائیل یا فلسطینی هستند که باید بگویید فلسطینی، یا آنها که منطقه ای را غصب کردند که ما با آنها دوست نیستیم. شما حتی اشاره به از بردن نام اسرائیل و اسرائیلی استیحاش نشون داده. توضیح شما رو بشنوید.
این ذات آقای لاریجانی رو نشون میده که ضد یهودن. من یه بار اینجا گفتم اینا ضد اسرائیلی نیستن، ضد یهودن. یعنی اگر مثلا یک یهودی در یه لیوانی آب خورده باشه، اینا 50 دفعه آب میکشن، و اگر لباسشون به یه یهودی بخوره، میرن لباس رو میشورن، چون اینا ضد یهودن. این اندیشه اینا ضد یهودیه. تظاهری هم که میکنن تو ایران، مثلا آقای موریس معتمد نماینده دارن در مجلس، دروغه. بنده به چشم خودم دیدم در سازمان ملل آقایون با آقای موریس معتمد دست نمیدادن، چون ایشون رو نجس میدونستن و یهودی، بنابراین ضد یهودن اینا. اما حرفایی که آقای مشایی زده به اعتقاد من نشان دهنده یک نفسی است که طبعا نفس بدی نیست. به این معنا شما اگر مسیر عملکرد ایشون رو نگاه کنید، در همون ماجرایی که در ترکیه در اجتماعی از مسئولان جهانگردی حاضر شدن که رقصی بود در اونجا و ایشون هم نشست نگاه کرد که بعد بهش ایراد گرفته، اما در همونجا میبینیم کاردار جمهوری اسلامی تا رقص رو میبینه و دوربین رو میبینه خانمش رو هم داره در میره، اما ایشون میشینه. بعدها حرفایی از آقای مشایی زده شد، آمد در لندن یه در اونجا دعوت کرد، براشون سخنانی گفت که از معاون احمدی نژاد تعجب آورد. کار ایشون میراث فرهنگی و جهانگردی است، طبیعتاً نوع سخنان ایشون باید با سخنان مثلا مسئول سازمان صدور انقلاب یا سپاه قدس فرق کنه. ایشون اومد حرفی رو زد، من تصور میکنم شاید آقای احمدی نژادم در مجموع با این حرف موافق بود، چون ایشون قانعش کرده بود این حرف رو ما بزنیم فردا اسرائیلی ها اگر عقاب های اسرائیل بخوان به ما حمله کنن، حمائم یا کبوتران میگوین آقا در ایران در همین دولت احمدی نژاد کسانی هستن که از دوستی ما سخن میگن. پس خود این جملات در اسرائیل ایجاد بحث میکنه و بعد نیست ما اینو عنوان کنیم. یه بار ایشون عنوان کرد، گریبانشو یه عده گرفتن، دوباره تکرار کرد، دوباره باز گفت، و این نشون دهنده اینه که هم احتمالاً ایشون اعتقاد داره به این چیزی که میگه. و برای من هم طور که دکتر سازگارا گفت جالبه، یک رژیمی 30 سال ملتی رو محکوم کرده، این هزینه سنگین رو به خاطر خطای رژیم و اشتباه سیاستش بپردازن. اسرائیل طبیعی ترین متحد ماست، یعنی ما عملا با اسرائیل هیچ دشمنی نداریم، برای اینکه نه هم مرز ماست، نه به ما تجاوزی کرده، نه با ایران در جنگ بوده، و مریضا ایرانی هم رفتن تو بیمارستاناش معالجه شدن، بسیاری از یهودی های ایرانی هم در اسرائیل به مقامات بالا رسیدن. این باید اسباب افتخار ما باشه که آقای مفاز اصلا ایرانیه، یا آقای موشکاتسوف یا قصاب اصلا یزدی همشهری آقای خاتمی بوده، اما اینو تبدیل کردن به دشمنی و روز به روز به این عداوت دامن میزنن و عنوان صهیونیست فکر میکنن اگر به اسرائیلی بگی صهیونیست بعدش میاد. نه برادر من، اسرائیل به خاطر عملکردش در برابر فلسطینیا مورد انتقاده، به خاطر اشغال سرزمین فلسطین مورد انتقاده، نه به خاطر اینکه این مردم یهودیان. و متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی کل این مردم رو با واژه صهیونیست محکوم میکنه و نفرت علیه اونا رو دامن میزنه که این علیه مصالح ماست.
فرصت ما خیلی کم هست، اگر ممکن هست هر کدوم از شما عزیزان در کمتر از 1 دقیقه در مورد صحبت های آقای رفسنجانی بفرمایید. آقای سازگارا شما بفرمایید، آیا انتقادهای آقای رفسنجانی نشان دهنده تقسیم جناح روحانیان و نظامیان رژیم هست؟
این صحبت اخیر ایشون، نه ایشون نکته جالب این صحبت اخیرش این است که آقای خامنه‌ای ابتدای دولت آقای احمد نژاد گفته بوده انتقاد بهش نکنید، حالا دیگه تا دولت یه خود راه بیفته، و ایشون گفته بود که دیگه به قدر کافی به دولت وقت دادیم، حالا بعد ازش انتقاد کرد. ولی حرکت اخیر در کشور از سوی آقای ناطق نوری، آقای رفسنجانی و سایر روحانیون، این نکته که شما میگین درش هست، دنبال این هستن به اصطلاح دولت آشتی ملی بلکه درست بکنن، انتخابات آینده بله. شاید بتونن از دست جناحای نظامی امنیتی قدرت رو بگیرن، برگردونن به روحانیون.
آقای دکتر نوری‌زاده در کمتر از 1 دقیقه بفرمایید.
بله بنده با این کاملا موافقم، ضمن اینکه آقای رفسنجانی و دیگران میگن آقا دیگه بسه، به اینجامون رسید، وای به حال ملت، رو ببینید به کجاش رسیده، بگردیم دوران بعد از احمدی نژاد از حالا آغاز کنیم.
بسیار سپاسگزارم. یه مطلب دیگه هم که مورد توجه بود بیانیه است که جامعه بهائیان ایران انتشار داده، البته فرصت برای بحث اون نیست، اما در بخش اون نوشته شده بلافاصله پس از انتشار این مطلب مطالبی در مطبوعات مبنی بر بهایی بودن دختر خانم عبادی منتشر شده، بهایان اعتقاد خودشان به آیین بهایی را پنهان نمی کنند و اگر دختر خانم عبادی بهایی بود شخصا این مطلب را اعلام کرد، اما هم او و هم خانم عبادی به تاکید این مطلب را تکذیب کردند و جامعه جهانی بهایی نیز تایید می کند که ایشان عضو جامعه بهایی در هیچ کشوری نیست. این هم مطلب قابل بحثی است که فرصت متاسفانه برای بحث نیست، مطمئن هستم که در دیگر برنامه‌های صدای آمریکا به اون خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای دکتر نوری‌زاده که از لندن با ما در ارتباط بودید در این فرصت، و همینطور از شما آقای دکتر سازگارا که در عین سفر ارتباطتون رو با ما و بینندگان شنوندگان عزیز حفظ کردید. شما بینندگان و شنوندگان ارجمند میتونید همچنان در وبلاگ تفسیر خبر .blogspot.com با ما در ارتباط باشید. تا فردایی بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن. بدرود.